أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. یه تتمه ای از بحث جلسه گذشتمون که درباره ناامیدی بود که از پیام‌های شیطان و حمله عقب شیطان هست، یعنی به رخ کشیدن گناهان خودمون یا دیگران. این رو دقت بکنیم. من چند تا روایت هست بخونم تو این زمینه. گاهی وقتا انسان خودش شیطان حریفش میشه، به شیطان باج میده که شیطان گذشتش رو به رخش بکشه. گاهی وقتا انسان خودش شیطان میشه، خود انسان شیطان میشه، یعنی گذشته دیگران رو خیلی به رخشون میکشه. یعنی وقتی میخواد به یه نفر نگاه کنه همش یادش میفته این قبلا نمیدونم بی‌حجاب بوده، قبلا نمیدونم مشروب خور بوده، قبلا نمیدونم اهل فحشا منکرات بوده، قبلا نمیدونم معتاد بوده، و گذشته دیگران رو خیلی بزرگتر از گذشته خودش میبینه. این خیلی خطرناکه، این حس که ما گناهان دیگران رو ببینیم، اشتباهات دیگران رو ببینیم و اشتباهات خودمون رو نبینیم. و این فرمایش معروف نبوی هست که میفهمد بعضی از شماها درخت رو تو چشم خودتون نمیبینید اما خار رو تو چشم یه نفر دیگه میبینید. یعنی آدم اینقدر بی انصافه که همیشه عیبهای خودش رو کوچیک میشماره، لاپوشونی میکنه، با خودش به تعبیر روایت مداهنه میکنه. مداهنه یعنی شیرمالی، روغنمالی میکنه سر خودش رو. جنایتهایی که کرده، گناههایی که کرده، عیبهایی که داره، ضعفهایی که داره رو نمیبینه، اما یک هزارم همون ضعف رو در یک کسی که ببینه خیلی براش بزرگه، خیلی براش عجیبه، خیلی او رو گناهکار میدونه، او رو معصیتکار میدونه. این صفت فوق‌العاده خطرناکی هستش. لذا گاهی وقتا افراد خودشون هر چقدر گناه بکنن خیلی به چشم خودشون نمیاد، و اگرم بیاد باید دقت کنیم. گناه رو دیدن یعنی چی؟ یعنی که من جبرانش کنم، تمام. از خدا ناامید نیستم، من جبرانش بکنم، خدا هم میگه جبرانش بکن. اما نباید ما هیچ کس رو مایوس بکنیم. این صفت بسیار خطرناکی است که تو دیگه بدبختی، تو دیگه نمیدونم جا ته جهنم هستش، تو دیگه هیچ راهی برات وجود نداره. عرض کردم هفته های گذشته قبلا که امام رضا علیه السلام به اون شخصی که 60 نفر از شیعیان رو کشته بود و دیگه نماز نمیخوند چون میگفت دیگه من این همه جنایت کردم، فرمود این ناامیدیت گناهش بزرگتر از کشتن اون 60 نفر هستش. خب یه شخصیت هایی هستن، یک گروه هایی هستن از افراد که این خصوصیت ها رو دارن که دیگران رو ناامید میکنن کامل. یعنی این بنده خدا میگه خب پس دیگه هیچی، ما دیگه ته جهنم هستیم، یا زیاد به رخ دیگران میکشه گناهانشون رو، چه تو نظام فردی نمیتونه ببخشه که واسه یه حمله دیگه است که توضیح خواهم داد انشالله همین این جلسه اگه رسیدیم، چه در رفتار و بیان این گونه هستن. ببینید فرمایش بخونم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر میفهمد خدا به ما میگه، قال الله تبارک و تعالی، این دیگه کلام خداست، ما رو خطاب کرده، میخواد با ما حرف بزنه. میگه که قال الله تبارک و تعالی، چی میگه خدا؟ یبن آدم، آی بنی آدم، پسر آدم، فرزند آدم، لا تقنط الناس من رحمت الله تعالی علیهم و انت ترجوها لنفسک. میگه مردم رو مایوس از رحمت خدای تعالی نکن، در حالی که اون رحمت رو برای خودت چیه؟ خودت به اون رحمت امیدوار هستی. پس اگه خودت امید داری چرا بقیه مردم رو مایوس میکنی؟ اون چیزی که برای خودت میخوای برای دیگران هم بخوا. تو اصلا از کجا میدونی که دیگران گناهشون از تو بیشتره؟ واقعا یه ملاکی وجود داره من بگم الان یه کسی گناهش از من بیشتره؟ چون فحشاهای باطنی عرض کردم خیلی بیشتر از فحشاهای ظاهری گرفتاری داره. چرا به نظر شما امام رضا علیه السلام گفت اون ناامیدی تو از کشتن اون 60 نفر گناهش بیشتره؟ چون این قتل کرده، این امر ظاهری هست، اما ناامیدی امر باطنی، فحشای باطنی همیشه بالاتر از فحشای. یه حسادت از هزاران زنا و فحشای ظاهری بدتره، یه دونه غیبت از 70 زنا بدتره، ولی ما دقت نمی کنیم بهش. از این خجالت میکشیم و ناامید میشیم، از اون خجالت نمیکشیم، راحت انجامش میدیم. یه تکبر، یه زودرنجی و حساسیت خودش یه فحشای بزرگه، اما ما ناراحت نمیشیم که حالا بهمون برخورد، کسی یه حرفی زد، یه کسی یه چیزی گفت، ناراحت شدیم، انقدر سبک بودیم، انقدر بی ارزش بودیم که زود ریختیم به هم، از کار دیگران، رفتار دیگران ریختیم به هم. این خودمون خجالت نمیشیم که انقدر بی ارزه بودیم و ضعیف بودیم، ولی یه فحشای ظاهری رو ازش خیلی میترسیم. خب اون چیزی که برای خودت میخوای برای دیگران هم بخوا. رحمت خدا بی نهایته، برای خودت امیدوار هستی، برای دیگران امیدوار باش. فرمود روز قیامت خداوند اونقدر با رحمت با بندگانش برخورد میکنه که شیطان به طمع میفته، میگه که خدا منم میبخشه. شیطان به طمع میفته قیامت، این رحمت خداست. فرمود من در دنیا هر کاری با بنده هام کردم 1% رحمتم رو دادم به بنده هام. تمام عشقها، لیلی و مجنونی ها، نمیدونم شیرین و فرهادی ها و وامق و عذراها و خلاصه هر چی ریختم هست، مهر مادری، مهر پدری، خواهر برادری، هر چی تو عالم از خلق کردم تو این دنیا، 1% از رحمتم رو ریختم تو دل این بندگان خودم. 1% 99% رحمتم رو گذاشتم برای آخرت، برای فضای بیکران آخرت، اونجا ما به رحمت بیشتری نیاز داریم. این خدای مهربان ماست، خدای دوست داشتنی ماست، خدای عزیز ماست. لذا خدا میگه یا رسول الله به همه بگو که مردم را امید نکنه، اگه خودشون به من امید بودن دیگران را امید نکنه از رحمت خدا، به دیگران سخت نگیرن. باز میفرماید که حضرت در فرمایش دیگری یبعث الله المقنطین یوم القیامت مغلبتن وجوه هم، مغلبه با غینه ها، غلبه، مغلبتن وجوه هم، یعنی غلبت از سواده علی البیاض. چون روز قیامت اونهایی که بهشتی هستن روسفیدن، اونهایی که جهنمی هستن چی هن؟ روسیاه هن دیگه. شما وقتی وضو میگیری میگی چی؟ اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه، خدایا آبو که میریزی رو سر، خدا چهره منو سفید کن، منو روسفید کن روزی که چهره ها سیاه میشه. ولا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه، و سیاه نکن چهره منو روزی که سفید میشه از یه چهره. این رو از خدا شما موقع وضو گرفتن این آبو میریزی رو سرت، مستحبم هست، خونده بشه، خیلی هم مؤثره. این ادعیه رو یکی از چیزهایی که بزرگان توصیه میکنن که دعاهای موقع وضو رو فراموش نکنید، چون توی نفی خواطر، پاکی خیال، ذهن و دل خیلی مؤثره. دعاهای موقع وضو یک کارکرد خیلی عجیبی داره، چون مرکز طهارته. کسایی که فکر میکنن گذشته آلوده ای دارن، تصویرهای آلوده ای دارن، اشغال ها و آلودگی های از گذشته، توهمات و خیالات آلوده ای دارن از گذشته که الان هی داره مزاحمشون میشه، موقع غسل، موقع وضو دعاها رو بخونن که همش توش طهارت هستش، پاکی هست، و از خدا بخوا خدا این آبی که دارم میریزم رو سرتم فقط صورتم رو پاک نکنه، درونم رو هم پاک بکنه و صاف بکنه. این خیلی ارزش داره. میفرماید روز قیامت خداوند کسایی که دیگران رو ناامید میکردن از رحمت خدا رو سیاه محشور میکنه، مقلبتن چهرهشون سیاه هست، اونا که سخت میگیرن به دیگران. فیقال لهم، چجوری معرفی میشن این روز قیامت؟ ها اولئ المقنطون من رحمت الله، اینا کسایی هست این مردم همیشه از رحمت خدا مایوس میکردن، که آره چنین اوس و چنان هست. بعضی این روحیه رو متاسفانه دارن، یعنی اگه خودشون هزار گناه کرده باشن، حالی خودش توبه کرده، آشتی کرده، خوب شده، ولی دیگران رو اینجوری نمیبینه. اونم ممکنه مورد رحمت خدا قرار بگیره، اونم ممکنه برگرده، اونم خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جواد آقای انصاری همدانی رو، یه جوانی رو بهش نشون دادن، خیلی یاقی بود و معصیت کار بود، بهش گفتن آقا این جوان اینجوریه، فهمود که مرحوم شیخ عاشق جواد آقای انصاری فرمود، یه نگاهی بهش کرد، خب نگاه نافذی داشت، خدا از اولیاء خدا بود، بهش نگاه کرد گفت این 12 سال دیگه توبه میکنه برمیگرده، برمیگرده میاد. تو همون سر 12 سالم توبه کرد، برگشت اومد آشتی کرد. یه دوره طبیعت گرایی داشت، مثل سرماخوردگیه که تو نمیتونی وایسی بگی یالا خوب شو، یالا سرطان همین الان خوب شه، یه دوره داره میگذره، شخص برمیگرده میاد سر فطرت گرایی خودش، ولی دورهشو باید بگذرونه. خیلی از جوونا الان اینجوری هستن، یه دفعه قهر میکنن با خدا، از خانواده آسمانیشون فرار میکنن، ولی دوباره چیه؟ بعد از یه مدت طبیعت گرایی دوباره دور میزنن، برمیان میان خونه آشتی میکنن. پس اگه الان یه نفر قهر کرده، هی نگیم این الان دیگه ته جهنمه، هی بریم بزنیم تو سرش، هی کوچیکش بکنیم، هی تحقیرش بکنیم، اظهار نظر بکنیم در موردش، غیبتش رو بکنیم، فشار روانی بهش بیاریم، نه این الان رفته فرار کرده برمیگرده. اصلا یه فراری من باید باش چجوری برخورد کرد؟ باید بهش مهربونه کرد، رامش کرد، برش گردون به خانواده دیگه. یه سختگیری و آی بدبختی آی بیچاره اینا نمواد بذارید تو سرش، که گناهکار وحشت زده است، گناهکار آسیب دیده است، گناهکار کم آورده یه جایی، گناهکار احتیاج به پشتیبانی داره، حامی داره، احتیاج به مهربونی داره، که نباید هولش کنی به ترسونیش، باید بهش مهربونی بکنی برگرده بهش خانواده خودش آشتی بکنه. آی نمیدونم فاجر فاسق جهنمیه، نمیدونم دشمن خدا، نمیدونم آی چنین و چنان، این که نشد حرف، این نشد کار. به پیغمبر گفتن که آقا این جوونه که میاد پای سر شما نماز بخونه، آقا نماز میخونه، همین نمازه خیلی خوبه. من یه موقع بعد میان اول مثلا میان شوهر من اینجوریه، پسرم اینجوریه، دخترم اینجوریه، بعد مثلا میشه نماز میخونه، خب همین نماز میخونه، خدا شکر این نماز بخونه خیلی خوبه، همین نمازه خیلی خوبه داره میخونه، همین نمازه خیلی داره نجات میده، اون که نماز نمیخونه خیلی خطرناک میشه، یعنی تنابش باریکتره، یعنی دیرتر برمیگرده، ولی اگه نماز خونده باشه این راه رو حفظ کرده. همین نماز رو میخونه، به قول خودشون نمازه، همین نمازه رو میخونه خیلی امیدوارتر باشه. اگه نماز نخونه وحشت زده تره که نماز نمیخونه، بیشتر ترسیده، یا بیشتر آبق و فراری هستش. ما این جوانه که پشت سر نماز میخونه دوزی هم میکنه، میره نمیدونم خلافکاره چنین چنان میکنه. پیامبر فرمود ان صلاته تنها هو یوم ما، همین نمازش برش میگردونه، جلوش رو یه جایی میگیره. لذا ما خیلی به جوونا نباید گیر بدیم، اما نماز میخونه خدا شو، هی نمیدونم موات را سیخ شده، نمیدونم چرا اون یکی خوابیده، نمیدونم این چرا داری صورتت اینجوری شد، چرا نمیدونم حالا اینجا اینجوری شد، نمیدونم، هی گیر ندیم به جوون، چرا موات رو بلند کردی؟ پیغمبرم موهاش ماشاءالله تا زلفش بوده، پیغمبر شما بخوید سنن نبی مرحوم علامه رو، موهای پیغمبر بلند بوده تا زلفش، حتی موها همه بلند بوده، مثل موهای من همه بلند بوده موها. هی گیر ندیم چرا الانم چرا موهاش اینجوری شد، چرا صورتش اینجوری شد، چرا اونجوری شد. الحمدلله با خدا یه رابطه‌ای داره، همین رو باید تقویت بکنیم، از همین تقویت باید استفاده بکنیم. چیزای دیگه هم هست، یواش یواش قوی میشه. ان صلاته تنها هو یوم ما، این نمازش یه روزی اینو نجاتش میده، فقط خدا کنه نمازش قطع نشه، خدا کنه بی نماز نشه. بی نماز هم هست، باز ما نباید ناامید بکنیم. چرا؟ چون یه قهره دیگه، حالا بعد آشتی میکنه، یه زمانی میاد داشته، امیدوار باید بشیم آشتی بکنه، به هر حال فضا سازی بکنیم برای آشتی. چون یه زن و شوهر اصلا وحشت زده میشن، دستشون رو هم دیگه بلند میشه، بعد میرن تا پای طلاق و دادگاه، ولی خب یه طبیب خبره میاد زخمای اینا رو مداوا میکنه، اون وحشتاشون رو از همدیگه بر میداره، موانعی که اینها یک سره دارن به هم بد میبینن رو از جلو چششون بر میداره، بتونن خوبی های همدیگه رو ببینن، کمالات همدیگه رو ببینن، بتونن با هم زندگی کنن. لذا حضرت میفهمد که خیلی قشنگه این حرف. یک کلمه‌ای داریم به نام تعایش، به نام همزیستی. تعایش می‌فهمد دو سوم تعایش خیلی عجیبه، همزیستی زن و شوهر، رفیق، دوستان، برادران، شیعه و سنی، نمیدونم هر کس، دو سومش زیرکیه. زیرکی به این که من باید هم حمله های شیطان، من با حواسم باشه، خیلی جا رابطه هم ممکنه با کسی خراب شه، زیرکی به خرج بدم نذارم خراب شه. و یک سومش هم تغافله، تغافل و تجاهل، یعنی خودتو به نفهمی زدن، غفلت کردن، بیخیال شدن، سخت نگرفتن، گیر ندادن، عیب ندیدن. اینجوری آدم میتونه با همه شیرین زندگی بکنه. فرمایش بعدی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست، راجب بعضی از مبلغین و علما داره میگه. میفهمد که الفقیه، کل الفقیه من لم، بعضی مبلغم درس میدن، مربی هستن، یه دفعه میرن یه دفعه شروع میکنن از این آیات جهنم انقدر میگن که اصلا این طرف اصلا نمیبینه تو خودش دیگه برگرده. میام مثل این که اینجوری که شما میگی، آخه یه کسی رفت اینجوری سخنرانی میکرد با منبر، گفت مردم حساب همه تون صافه، نمیدونم بدبختید، بیچاره اید، نمیدونم شما رو هم چنین و چنان اینا. یکی بلندش گفت آقا پس همون علی میمونه و حوزش، یعنی یه کسی نمیره کنار کوسدی اینجوری که تو داری میگی، یه حضرت علی هستش و همون حوزش. هی یه سر از جهنم بگه. ما الان تو درسمون از جهنم کم گفتیم، خیلی کم گفتیم، بیشتر بهشت گفتیم. من بعد با بهشت صحبت بگه، جهنم لازم، حالا انشاءالله جهنم شروع میکنیم میگیم براتون این مقدار، ولی متعادل باید بریم جلو. یکی از علما همیشه راجع به بهشت صحبت میکرده، بهش میگم شما هر وقت میگی بهشت میگی، گفت خب جهنم رو خودتون میرید میبینید، بهشت رو من میگم که نمیبینید. حالا حضرت میفرماید یه عالم، یه معلم، یه پدری که میخواد حرف بزنه، یه مبلغ، الفقیه، فقیه، یک کسی که واقعا به معنای حقیقی آدم فهمیده‌ای هست، کل الفقیه، به تمام معنا فقیه. میدونید کی فقیه؟ من لم یقنت الناس من رحمت الله، کسی هستش که مردم رو مایوس نکنه از رحمت خدا. لذا پیامبر وقتی میخواست بفرسته برای تبلیغ فرمود یسر ولا تؤثر، آسون بگیر، خیلی سخت نگی به مردم، بشر، بشارت بده، خیلی نترسو مردم دیگه. چی؟ ولم یؤیسهم من روح الله، اصلا ناامیدشون، مایوسشون نکنه از روح خدا، از رحمت الهی. ولم یؤمنهم من مکر الله، اینقدر هم نگه آقا خدا دیگه، خدا خیلی باحاله، خدا دیگه نمیدونم چنین و چنان، مردم پرروش برن گناه بکنن، معصیت بکنن، چون این با پرروی خدا کسی رو نمیبخشه. یک آدم بی حیای پررو رو که با پرروی جلو خدا وای میسه، کار به بی ادبی میکشه، خیلی کار سخت میشه. آره، یه موقع اون نافهمی و جهالت و روی نمیدونم نشناختن خودش هست و اینا، ولی کسی نه همه چیزم میدونه، بعد میگه که خب آه اون کریمه دیگه، حالا ما بذار وصیتش رو بکنیم. حضرت میفهمد نمیشه، تو میگی من خدا رو دوست دارم، بعد با توجه به رحمت خدا این رو شیطان این کارو میکنه با آدم، این دیگه پررویه، خوب نیستش. لذا خود حضرت علی میفرماید المذنب علی بصیرت غیر مستحق للعف، کسی که داره رو آگاهی گناه میکنه مستحق عف نیست. نباید آدم وقتی میدونه یه چیزی دنبالش نره. بعضی وقتا من به بعضی از عزیزا میگم تو چرا اینقدر پدر مادرت اذیت میکنی؟ میگم این که دلش نمیاد منو نفرین کنه که اب نداره، حالا من میدونم این آدم کیه. استاد خودشو اذیت میکنه، انقدر خباثت داره میره پشت سر استاد خودش حرف میزنه، غیبت میکنه، اذیت میکنه، بعد میگه که این آدم بزرگواریه میبخشه، این که دیگه بالاخره اینجوری نیستش. اصلا تو عذابت همین مقدار خباثتی هست که داری، خدا بعداً به حساب تو خواهد رسید. آدم نباید به حساب این که مثلا شوهرم مرد مهربونی سوء استفاده بکنیم، زنم مهربون سوء استفاده بکنیم، این خیلی کار زشتی هستش. خباثت میاره، هاری میاره برای آدم. آدم از مهربانی یه نفر سوء استفاده بکنه، بی ادب بشه، جسور بشه، ظلم بکنه به یه نفر، میگه آقا زنم که حالا بنده خدا بذار حالا هر چیزی. آقا اگه زن چیزی نمیگه خدا طرف حقشه، الان هیچی نمیگه ولی خدا فردا تقاص میگیره ازت. بچه اگر الان زبون نداره چیزی نمیگه فردا خدا ازت تقاص میگیره. بذار حق زن بچه رو نخوره انسان، حق شوهر رو نخوره، به هوایی که مهربونه، به هوایی که حالا این مجبوره، این بدبخت مجبوره وایس با من بسازه دیگه، حالا بذار هر کاری دلو مخواست بکنه. بیچاره من اگه الان تو رو طلاق بدم تو کجا داری بری؟ آخ 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 آخ. اگه یه نفر یه همچین حرفی رو بزنش بزنه، یا یه کسی با شوهرش اینجوری حرف بزنه، یه کسی با بچه هاش اینجوری بگی بچه بچه بچه، یه کسی با بچه اینجوری حرف بزنه، با یه آدم مظلوم، با یه آدم محتاج، با یه آدم بی پناه اینجوری حرف بزنه، خدا میدونه چه وحشت عظیمی رو و چه درد عظیمی و چه حقارت عظیمی رو برای خودش ذخیره داره میکنه. نباید سوء استفاده کن. آخه خدا مستحق معصیت نیست ما خدا رو آزار بدیم. اهل بیت خانواده آسمانیمون مستحق معصیت نیستن انقدر اذیتشون بکنیم. مادر ما فاطمه زهرا با ما چیکار کرده که ما این همه هی یک سر داریم اذیت میکنیم؟ امام زمان با ما چیکار کرده که ما یه همش داریم شهر میرسونیم بشه؟ اما یه بارم حیا بکنه، یه بارم خودش ناراحت بشه، ببین که من برای چی خانواده من اذیت بکنم، برای چی امام زمان اشکشو در بیارم با کارام، برای چی خانواده آسمانیمو دائما اذیت کنم، خدا رو دائما ناخوشنود، برای چی این فرشته های بیچاره که با من مأمور شدن اومدن، حالا بندگان عباد و مکرمون، بندگان عزیز خدا هستن، با این 24 ساعتی که میاد مهمون تو هست از صبح اول وقت تا مغرب که میره، از مغرب اون جدیدیایی که میان تا اذان صبح، با یه کاری کن بوی گند تو اذیتشون نکنه. حالا میگه آقا تو بوی پات بو بد میده نرو تو مسجد، پاتو بشو برو که بوی بد نده، یا اصلا نرو پیاز خوردی نرو مردم اذیت نشن، بمون تو خونه نماز تو بخون، نمیخواد بری ثواب مسجد ببری، بقیه اذیت میشن از بوی دهانت. با این فرشته های خدا چیکار کردن که هی با ما اذیت بشن؟ یک سر ما داریم آزار میرسونه به اینا. میگه عجب بنده بود، ما یه 12 ساعت 24 ساعت مهمونش بودیم، چقدر حال ما رو به هم زد با رفتارش، با اخلاقش چقدر حال ما رو خراب کرد. خب بندگان خدا بذارید وقتی میره بگه به به، وقتی میره کیف بکنه، وقتی میره دعات بکنه، مهمان ما هستن دارن میان، حالا برای چی از اخلاق بد ما اینو آزار ببینن؟ 12 ساعت خدا دو تا چند تا فرشته فرستاده پیش من، محافظ من هستن دیگه، یحفظونهم من بین یدیه و من خلفه دیگه، قرآن میگه اینو برای حفاظت شما فرستادم که موقعی آسیب نبینید، اذیت نشید، حیاتین حمله نکنن. آسیب دو تا گارد دوستا به قول امروزیا اسکورت برای ما فرستاده، میخواد بیاد از ما محافظت کنه. حالا ما هی ما این محافظامون رو اذیت بکنیم، هی شهر برسونیم، هی اصلا ندید بگیریمشون، هر کاری دلمون بخواد بکنیم که خوب نیست واقعا. باید انسان یه مقدار حیا بکنه، یه ذره بترسه، یه ذره مهم باشه اینجور چیزها. وقتی آدم یه حسادت میکنه، یه تکبر میکنه، گن میزنه به تمام فضای برزخی خودش. خوب نکنه، انسان اذیت نکنه. آخ 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 چقدر قشنگه. من وصیت لابنه الحسین، اون جلسه لابنه الحسن بود خوندیم براتون، از امام حسن علیه السلام چیزی فرموده بود، حالا این به پسرش امام حسین فرموده. ای بنیه، پسرم، لا تو یس مذنبن، هیچ گناهکاری رو ناامید نکن. چقدر قشنگ میگه، هیچ گناهکاری رو ناامید نکن. فکم من آکفن علا زنبهی ختم لهو به خیر. چه بسیار آکف و کوف. اعتکاف که دیگه شنیدید دیگه ها، اعتکاف یعنی چی؟ میگه اعتکاف یعنی ماندن در یک جا. آکف یعنی یک کسی که نشسته چنبره زده رو گناه و معصیت. گناهکاره، مثلا معصیتکاره. آخ 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 آخ. میگه چه بسیار معصیتکارهایی که عاقبت به خیر بشن. ختم لهو به خیره. نگو من الان دارم توی نمیدونم هیئت کار میکنم، من الان نمیدونم دارم کار مقدس میکنم، من نمیدونم چنین و چنانم، من نمیدونم مقدسم. اونا که الان دارن همه تو معصیت و گناه هستن. بارها شده آدمایی که تو مقدس ترین جاها کار کردن عاقبت به شر شدن، و آدمایی که اصلا از اونجا فراری بودن آشتی کردن عاقبت به خیر شدن. شمر علیه اللعنه جانباز حکومت امیرالمومنینه، لشکر امیرالمومنینه. چند سال بعد میشینه رو سینه پسر پیغمبر، سر پسر پیغمبر میبره. عالم، معلم قرآن و حدیث، آدم بی سوادی نبوده شمر. شرایح قاضی دانشمند تو زمان امیرالمومنین، قاضی حکومت امیرالمومنینه، از دلیل او رو به عنوان قاضی منصوب کرده. همین شرایح حکم قتل پسر پیغمبر رو می‌نویسه. شما زندگی نامه اون بنده خدایی که فتوای قتل شیخ فضل الله نوری رو داد بخونید، خود زندگی نامه‌شو نوشته. کردنم زیارت عاشورا با صلوات رو خوندم، حرم از علی رفتم، اینقدر عبادت رو همین، چه آدم مقدسی هم بوده، ولی سر از یه جایی در میاره، یه کاری آدم با خودش میکنه، یه موقعی همه چیزو خراب میکنه. برای همین هیچ وقت هیچ کس نباید مغرور بشه، هیچ وقت هم نباید ناامید بشه، هیچ وقت هیچ کس رو نباید ناامید بکنه. قربون امام حسین برم، پدرش داره باهاش اینجوری حرف میزنه، این امام حسین انقدر مهربونه ها، انقدر کریمه که میاد تو روز عاشورا برای اینکه هیچ کس جهنمی نشه، بارها وای میسته میگه من حسین ابن علی هستم و من پسر پیغمبر هستم و تمام اصحاب امام حسین همینجوری مهربون بودن، میومدن رجز میخوندن، خشونت نداشتن، بخوان آدم بکشن، شهوت جنگ داشته باشن، کتک میخوردن ولی صداشون در نمیومد. وای میستادن میگفتن مردم پسر پیغمبره، گناه نکنید، فردا با جدش نمیتونید روبرو بشید، مگه این پسر فاطمه نیست؟ این مادرش فاطمه زهراست، نکنید این کارا رو. تمام اصحاب عاشورا هیچ کدوم آدمای عقده‌ای نبودن، آدمایی که بخوان شمشیر بزنن بکشن یه سر آدما رو، من اینجوری نبودن، همه مهربون، همه دوست داشتنی. خود امام حسین همش میاد نصیحت میکنه. تا بیاد کربلا سراغ چه کسایی میره؟ حتی انقدر مهربونه که عمر سعد رو صدا میکنه، میگه چی میخوای تو؟ من زن بچه‌م تو امنیت نیستم، میگه من زن بچه تو امان نگه میدارم، خونم رو ازم میگم، میگه من بهترین خونه ها رو امام حسین میگم به تو میدم، نکن من دست رو به خونه من آغشته نکن، میری جهنم. مهربان امام حسین، نمیخواد هیچ کس بره جهنم. حتی لحظه آخر شما نگاه کنید، با اینکه دیگه همه کشته شدن، هیچ کس نمونده برای امام حسین، فقط امام حسین مونده. باز برای که شما فهم امام حسین نیاز داشته به کمک کسی، ولی چرا میگه هل من ناصره، کسی هست کمکم کنه؟ برای چی اینو بلند میگه؟ برای که یک کسی میخواد بیاد بهش، بیاد بهش. جالبه همین لحظه که امام حسین تنهاست میگه هل من ناصره، دو تا داداش از اونجا اصلا یه دفعه گریهشون رو میگیره، امام حسین داره اینجوری حرف میزنه. تو لشکر عمر سعد تا لحظه آخر جنگیدن با امام حسین. این پسر پیغمبر داره اینجوری حرف میزنه، این حسین فاطمه است داره اینجوری حرف میزنه. جالب اون رو برمیگردن. هور رو شما نگاه کنید، هور عاملی هست که اگه هور نبود امام حسین تو کربلا نمیموند، برمیگشت. هور نگه داشت امام حسین تو کربلا تا بقیه لشکرا اومدن، ولی وقتی میاد میگه میتونم توبه کنم آزاد بیارم، اصلا راه رو پشت سر هیچ کس، پل پشت سر کسی خراب نمیکنه. میتونست بگه تو بودی که ما رو اینجوری کردی، تو بودی ما رو نگه داشتی. هیچ کس از یارای امام حسین یه سرکوف به هور نزد. یوسف رو نگاه کنید، سلام الله علیه، برادراش اون همه سال در حق ظلم کردن، آخه فهمت شیطون بود بین من و شما. لا تسریب علیکم الیوم، امروز اذیتی بر شما نیست، ناراحت نباشید، شیطون بین من و شما رو به هم زد. چقدر هوشیار. نگو چیه رفتی کسافت کاریاتو کردی، یلدلی تللیاتو کردی، حالا پاشدی اومدی بعد از این که چی بشه؟ خب حالا کرده برگشته، الان میخواد بیاد جبران کنه، الان میخواد بیاد بهش به ای رفته همه عشق و حالاشو کرده اومده، الان میخواد آب. ما چه بندگان خداست، ما چرا سخت بگیریم بندگان خدا؟ خدای من سخت نمیرم بندات، به من چه اصلا سخت بگیرم؟ خدا فردا اگه به تو چه ربطی داره چرا سخت گرفتی؟ بنده من بوده، من بخشنده و من یغفر الذنوب الا الله، چیگه جز خدا گناه رو ببخشه؟ من تو قرار تو ببخشی، برای چی سخت میگیری؟ هر گذشته طرف میخواد داشته باشه، داشته باشه هر گذشته دیگه، بدتر از گذشته دیگه. اون دو تا داداشایی که تا لحظه آخر با اصحاب امام حسین جنگیدن که نیستن که، بدتر از هور که نبودن که. بابیره شیعه است، بچه امام حسینه، محب اهل بیت، جز خانواده اهل بیت، حالا یه چهار تا گناه هم ازش سر زده. چرا ما هیچ گذشته مردم رو به رخشون بکشیم بذاریم تو سرشون؟ برای چه اینقدر سخت بگیریم به مردم؟ چرا نذاریم اینها به خانواده آسمانیشون ملحق بشن؟ ما چرا بخیل هستیم؟ ما میخواد بیاد با اهل بیت آشتی کنه، حالا 60 سالم گناه کرد، حالا میخواد با خانواده‌اش آشتی کنه، ما نذاریم؟ نه تو دیگه نمیدونم جهنمی هستی.
فکم من آکفن علا زنبهی ختم لهو به خیرن.
یه موقعی افراد توی مقدس‌ترین جاها در بهترین حالات عبادی هستن، اون کسی که فراری هست و تحقیر میکنن، نمیدونن یه زمانی او عاقبت به خیر میشه و این خودش فراری تر از همه خواهد شد. و کم من مقبلن علا عمله، اوه 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 اوه، و کم من مقبلن علا عمله مفسدون فی آخر عمره. چه افرادی که خودشیفتن، شیفته عبادتهای خودشون هستن، عملایی که کردن، خیلی مغرور عملای خیری هستن که کردن، یک عمر عبادت میکنه ولی آخر یه تصمیم غلط میگیره، همه رو ضایع میکنه. مفسدون فی آخر عمره، آخر عمرش همه زحماتش هدر میده. میدونی یه آدمی که عاشق خودش هست لااقل باید بگه آقا من این همه زحمت کشیدم خراب نکنم کارامو، زحماتمو هدر ندم، برای چی وای میستم یک کاری میکنم که همش بریزه؟ اینش خیلی درد داره. سائرون با ساده یعنی داره آماده میشه، متحول میشه برای جهنم، خودش حالیش نیستش. سائرون الی النار. تمام این قرآن خوندن های شمر تو لشکر امیرالمومنین بودن، جهاد در رکاب امیرالمومنین داشته، اینو آمادهش میکرده برای بریدن سر امام حسین. گاهی وقتا عبادت‌های یه نفر داره زمینه میشه برای اینکه این شخص یه جنایت بزرگ نسبت به زن و بچه‌اش، خانواده‌اش، پدر مادرش، دوستانش و اطرافیانش انجام بده. نمی‌فهمم. یعنی شخص با تکیه بر اعمال خیرش، گذشتش و کارهای بزرگی که انجام داده پررو میشه، مغرور میشه. تو این کشور خودمون سابقه رو نگاه کنید، تو انقلاب خودمون چه آدم های بزرگی خراب کردن آخرش، سوابقشون باعث شد که خراب کنن کار. روحانی، مجتهد، مرجع تقلید ما داشتیم. مرجع تقلید فکر کنید روزی که رفته حوزه، طلبه شده تو حوزه، درس میخونده، عبادت میکرده، قرآن میخونده، فقه میخونده، حدیث میخونده، نماز شب میخونده، داشته آماده میشده تا 70 سالگی توطئه قتل امام امت و مردم جماران رو بچینه. گاهی وقت حوزه رفتن یه نفر یعنی این داره میره تو این حوزه که یه زمانی بره ته جهنم، بره بدترین شرایط قرار بگیره. گاهی وقت مسجد رفتن های دیگران، توی خیریه کار کردن ها، توی مؤسسه فرهنگی کار کردن ها، زمینه یه طغیان رو داره تو این فراهم میکنه، زمینه یه خرابکاری و انحراف رو داره تو شخص فراهم میکنه. خودش متوجه نیست که داره بزرگ میشه و گنده میشه برای تکبر، برای نخوت، برای فاجعه. خوش باله کسی که همیشه خودشو کوچیک ببینه و تواضع خودشو حفظ بکنه. عبادت و عمل باعث گنده دیدن خودش و بزرگ دیدن خودش بندگان خدا نشه. بندگان خدا رو واقعا دوست داشته باشه. شیطان چجوری جلو خدا ایستاد؟ درس شیطان شناسی دیگه داریم میگیم دیگه. شیطان چجوری جیگر پیدا کرد به خدا بگه من گوش نمی کنم؟ فرمود من 6000 سال عبادت کردم. به این تازه واردی که از راه رسیده به من میگی با این کوتا بیام؟ این تازه راه اومده. من 6000 سال سابقه دارم اینجا. من انقدر عبادت کردم. جن دیگه، جن اختیار داره، موجود اختیار داره، شیطان که فرشته نبوده که. کان من الجن دیگه، قرآن داره سریع سوره کهف آیه 5 میگه جن بوده، یعنی موجود مختاری بوده که هم میتونسته معصیت کنه هم نکنه. انقدر معصیت نکرده، پاک بوده، انقدر عبادت کرده تا رسیده مقام فرشته ها، تا اونجا رفته شیطان. 6000 سال علی احسان فرمود معلوم نیست 6000 سالی که شیطان عبادت کرده 6000 سال دنیایی یا آخرتی. ولی وقتی خدا بهش گفت به این تازه وارد کتابی ها در مقابلش آدم، نه سجده نمیکن. نخوت، حسادت، تکبر خیلی خطرناکه. مواظب باشیم با اعمال خیرمون گنده نشیم. اعمال خیرمون یه دفعه سنگینمون نکن رو صراط بندازدمون پایین. اگه دیگران هی به به و چه چه کردن برا ما، خودمون پیش خودمون. فرمود لا تحدث لی عزن ظاهرن الا احتست لی زلتن باطرتن اند نفسی به قدرها. خدایا، امام سجاد میگه، میگه خدا هیچ عزت ظاهری رو برای من ایجاد نکن تو چشم مردم، منو هیچ وقت بزرگ نکن، مگر به همون اندازه پیش خودم چیکار کنی؟ احتسلی ذلتن باطنتن، هیچ خاری باطنی اند نفسی، به همون اندازه که مردم منو بزرگ میدونن من خودم رو کوچیک بشمارم. اگه خدایی نکرده مردم آدم رو بزرگ ببینن، آدم باور کنه این بزرگ، ما یه کسی هستیم. اگه یه دفعه این حس به آدم دست بده سنگی میشه، محکم میخوره زمین. اومد به امام سجاد عرض کرد آقا انی احبک فی الله، آقا من تو رو به خاطر خدا خیلی دوست دارم. آقا یه دفعه این حال امام سجاد خراب شد، زد تو سر خودش گفت اللهم انی اعوذ بک ان احب فیک و انت لی مبغض. خدایا من پناه میبرم به تو از اینکه مردم منو به خاطر تو دوست داشته باشن و من پیش تو منفور باشم، خودت متنفر از من باشی، من پناه میبرم به تو. امامون اصلا در نهج البلاغه میگه خدایا نکنه منو پیش مردم عزیز بکنی بالا، هیچ نکبتی از این بالاتر نیست که منو پیش مردم عزیز بکنی در حالی که خودت از من بدت میاد. یکی از مکرای الهی برای یک کسی که متنفر خدا ازش همین کارو میکنه، برای اینکه این شخص دیگه هیچ وقت عاقبت به خیر نشه. از بس خبیثه خدا میگه من یه عزتی بهش میدم، اونقدر خودشیفتش میکنم تو اجتماع، اونقدر محبوبش میکنم که دیگه من یادش برم. با همین شهوت ها و معروفیت ها تا آخر سر میکنم. اگه یه عروس توی فامیل نمونه است از نظر اخلاق، ادب، دین، باید نسبت به همه اون فامیلی که از خودش پایین‌تر هستن مهربون‌تر، متواضع‌تر و خارتر باشه. یه داماد رفته توی خامیل، یا مثلا مادر زنم اینجوری، نمیدونم زنم اینجوری، پدر زنم اونجوری، همه سابقه شون خراب، من توشون یه گل سرسبدم، من هستم که این تحصیلاتو دارم، من هستم که اینم عبادت میکنم، من هستم که این سابقه رو دارم، فکر میکنه منت گذاشته سر فلان دختر که رفته گرفتدش. دختر کجا گرفتی؟ دختر چی کاره بوده؟ گذشته فاحشه بوده. خیلی خب، حالا توبه کرده گرفتیش، حالا فکر میکنه تو از این بهتری؟ که تو اصلا یه گناه نکردی، تو اصلا دامنت آلوده به هیچ گناهی نشده، فکر میکنه از این بهتری تو؟ خیلی خطرناکه آدم یه دفعه اینجوری فکر بکنه. فکر کنم ما خیلی حیفیم بریم با فلانی ازدواج بکنیم، ما خیلی حیفیم زنمون این باشه، من خیلی حیفم این شوهر من باشه. خدا رحمت کنه حاج مولا هادی سبزواری رو، رحمت الله علیه، عجب روحی داشت. یک فیلسوف، یک عارف، انقدر این مرد معنویت داشته که گاهی وقتا که شروع میکرده به حرف زدن شاگردهاش میمردن. بعضی شاگرداش جون میدادن همونجا، بعضی اونقدر بیخود میشدن که یه موقع یعنی تو بلندی جایی وایساده بودن میشیدن از همونجا میافتادن و میمردن. اینقدر عظمت، یه فیلسوف بزرگ. این وقتی که درساش تمام میشه قرار برگرده سبزوار، حالا شما فیلم سبزوار چقدر بزرگ بوده مگه؟ میبینه هنوز نفسش سنگینه، هنوز این علم و اطلاعات و معارف داره یه ذره اذیتش میکنه، نمیاد بره کار تدریس انجام بده. اگه یه کسی قبل از یه بخواد بره تدریس بکنه، قبل از یه بخواد پستی بگیره، سر خودشو نبریده باشه، هلاک کرده خودشو. یه استادی فکر کنه از یکی از شاگرداش بهتر پیش خدا، اگه یه موقع این تو تصورش بیاد که از یکی از شاگرداش پیش خدا آبروش بیشتره، این ملائکه حالشون به هم میخوره. یه همچین استادی آقا پا میشه میاد میگه نه من باید آروم شم، این نفس رو باید مؤدبش کنم، میاد کرمان، میاد یه مدرسه علمیه، خادم میشه اونجا. هیچی نمیدونیم حاجم الله حدیث از باری بزرگه. میگه خادم نمیخواید اینجا؟ خب چرا؟ میشه خادم مدرسه. هادی برو نمیدونم آفتابه رو آب کن بیار، هادی برو اینو بخر بیار، هادی مدرسه رو تمیز کن، هادی شد خادم. بعد با کی ازدواج کرد؟ با دختر خادم اون مدرسه ازدواج کرد. اونو همسری گرفت. یه موقعی توی درس میبینه استاد داره توی بحث فلسفی یه چیزی رو بد جا میندازه، همینجوری یه دفعه همینجوری یه چیزی از دهنش در میره، میگه که فکر میکنم مسئله اینجوری باشه، یه مسئله فلسفی رو حلش میکنه، بعدم اینا الان منو گیر میدن به من که این استادم یه ذره میره تو فکر این هادی ما بودیم داشت این حرف رو میزن، همین هادی خادبه بود این حرف رو زد. شبونه دست زن و بچهش میده ده فرار، فرار میکنه میره، میاد میره سبزوار. بعدها بزرگان این حوزه، شاگردای درجه یک این حوزه که بعدن اون شهرت حاجم الله هادی سبزواری بهشون میخوره، که پا میشن به شهرت رو بریم سبزوار خدمت حاجم الله هادی سبزواری درس خونه، بعد میرم اه اه این که هادی خودمونه، که این که خادم مدرسه همون بود، اینه آره. خودبینی خیلی خطر بزرگیه. بذار خدا رحمت کنه امام رو، میفهمون قبل از اینکه جامعه به شما روی بیاره خودتون رو بسازید. اگه خودتون نساخته باشید و یه جای معروف بشید، الان طرف میره بدونه که خودسازی کرده باشه دکترا میگیره، بدون این خودسازی کرده باشه دکتر مهندس میشه، بدون اینکه خودسازی بکنه استاد شده، بدون اینکه خودسازی بکنه یه جا رأی آورده شده نماینده مجلس، شده رئیس جمهور،
آخ 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 مگه دیگه میشه اینو جمعش کرد حالا؟ آمادگی نداشته اصلا. و برای چی رفت دکتر رو گرفت و ظرفیت نداشتی؟ بخور تو سر همون لیسانس میموندی. اگه میخوای بری بالاتر حواست فردا، به خدا قسم من بارها دیدم شخص اومده زنشو طلاق بده، میگه این دیگه به درد من نمیخوره. میگم برای چی میگه؟ ما هم نمیخوریم، تحصیلاتش من نمیخوره، این کلاس نداره زنه. عزیزم روز اول که شروع کردی که تو هم همیشه همین بودی، این بدبختی کشیده تو رفی درس خوندی، الان میگه این کلاسش من نمیخوره. بارها من اینو دیدم که میگه زنم کلاسش من نمیخوره. این دیگه الان سیکل من اختلاف سر تحصیلاتی داریم، یعنی من لیسانسم. عزیزم تو میخوام اینو بگیری که خودت هم همین سیکل داشتی، که مثل هنرمند تلویزیون که درود بر او اومد پشت تلویزیون گفتش که ما هنرمندای تلویزیون تا یه 4 تا فیلم نشون میدن یه جا پشت دوربین معروف میشیم، اول میریم زنامو طلاق میدیم. اینو دیگه، این دیگه کلاس ما نیست. لذا شما نوعاً نگاه کنید، نوعاً کسایی که توی این کارها هستن چند تا همسر عوض کردن. تا یه چیزی میشه اول میگه زنم بهم نمیخوره، کلاس من نیست زنم. نمیدونم، اصلا زنم همیشه اینجوری نیستن، به ندرت پیش میاد، ولی زنم هستن توش یه مقدار تکبر برشون میدارم، میگه من دیگه این تو کلاس من نیست، این شوهره دیگه. ما موظفیم خودمونو بسازیم. لذا حضرت فرمود وقتی شوهر اومد خواستگاری که اومد براتون، دیدید اخلاقش خوبه، اخلاقش خوبه، ایمانش هم خوبه، دیگه رد نکنید. هی وای نسا، نه اینا کلاسشون به ما نمیخوره، محلشون به ما نمیخوره. آخه ما بعدا میخوایم بیایم خواستگاری با فک و فامیلمون بگیم کجا، بگیم اینا منطقه جنوب میشینن، نمیدونم منطقه جنوب شهر یعنی فطری ترین منطقه، انسانی ترین مناطق شهر. چون معمولا فطرتگراها و کسایی که پیش خدا آبروی بیشتری دارن تو همون منطقه فطرتگراها میشینن، منطقه جنوب شهر میشن. ننگه، نه تو منطقه اشرافی نشینه، جنوب شهر پایین شهر منطقه اشرافی نشینه. چرا اشرافی؟ اشرافی از چه نظر؟ از نظر فطری، اینا ثروتشون بیشتره، تقربشون بیشتر. منطقه بالا نشین همیشه بهترین جا نیست. من گاهی وقتا بعضی از عزیزان میام مشورت میکنن، میگم مثلا خواه خونه توی 4 متر بیا پایین تر، برایش سخت 4 متر خونه شو بیاره پایین تر، حاضره دود بخوره تو ترافیک عمرشو تلف کنه، یک سوم عمر همین مردم تهران تو ترافیکه، حاضره سلامتیش به خطر بیفته اما کلاسش خراب نشه. میگم اصلا آخه این یه کلاس من مثلا خونمون فلان جایه. آخ، یعنی با یه امر توهمی داره این زندگی میکنه، هم یه امر توهمی. ما خونمون مثلا فلان جاست تو تهران، خجالت بکشیم بگیم پایینه. آدم باید با کمالات دیگران، خوبی های دیگران، کمالات حقیقی دیگران رو ببینه، نه کمالات توهمی رو. بعد حضرت آخرش فرمود امیرالمومنین علیه السلام نعوذ بالله منها، ترس فرش دازه حضرت علی رو، میگه من نعوذ بالله پناه میبرم به خدا که یه موقع یه عمر عمل انجام بدم آخرش برم جهنم. لذا اگه میخواید برید حرم، یادتون باشه عزیزان تخلیه نکرده نرید حرما. اگه به عنوان یه کسی که من انقدر نماز شب خوندم، انقدر خدمات کردم، انقدر کارهای خیر دارم، پاشید برید تو حرم، بری رو سجاده توفت میکنن. وقتی میری رو سجاده اگه تخلیه نکرده باشی اصلا رات نمیدن، رجیم هستی، مثل شیطان که رجیمه. شیطان گفت من عمل دارم گوش نمیکنم. اگه رفتی رو سجاده یادت افتاد دکتری، استاد دانشگاهی، یادت افتاد که نمیدونم لیسانس و ارشد داری، یادت افتاد یه جا رئیسی، یادت افتاد رئیس جمهوری، یادت افتاد نمیدونم تویی که این همه کارهای خیر کردی، خود همه کارهای خیر خدا به تو پیدا، تو که خود هیچی از خودت که نداری که، بیچاره تو کی هستی اصلا، تو چی هستی اصلا. وقتی میری رو سجاده اگه تخلیه نکرده باشی دیگه میری حضور قلب نداری، تو آخر عمر رو سجاده مشغول کثافت کاری های خودت، همینش رو سجاده اما همش عبادت ها و ذکر ها و کارهای خیر رو نمیدونم خوبیات باهاته گن میزنی به این نماز. میگه وقتی ما این سر عبادت نگاه کن، تخلیه کن اول. یا محسن و قد اتاک المسیح، ای خدای مهربان، ای خدای نیکوکار، یه بنده گناهکار اومده. قد عطا کلمس و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسی. تو امر کردی به آدمای خوب، به محسنین، به نیکوکارا که گناهکارا رو ببخشن. انت المحسن و انا المسی. من اومدم بگم که تو محسنی، من اومدم بگم که من مسیع هستم، من خودم معرفی میکنم. با استغفار وارد شو. استغفر الله من جمیع ما کره الله. خدای هر کاری که تو خوشت نمیمد من کردم. تو طول روز چقدر کارهایی کردم که تو خوشت نمیمد. اگه حواست به اینا نباشه و تصفیه نکنی، یعنی اگه حموم نری و بخوای بری رو سجاده، حمام چیه؟ تو استغفار گفتم استغفار حمام نفسه. اگه حموم نری و بعد بخوای بری رو سجاده، میبینی نماز نماز نمیشه دیگه، سجده سجده نمیشه دیگه، محرمزون محرمزون نمیشه. چرا اول رجب رو گذاشتم برای ما؟ رجب استغفار بکنید، حتما ماه استغفاره. یک سرش رو اعمال رجب رو نگاه کنید، همش تخلیه است، همش پاک شدنه. شعبان هم که میرید آماده میشید تا بعد دست خالی، دست خالی وارد ماه مبارک تو مهمونی. مهمونی آدم هیچی با خودش نمیبره، تمامشو بریز کنار. هر کار خیر و خوبیات اگه یادت بود و تو برداشتی ریختی تو توبره بردی اونجا، دیگه اصلا به درد نمیخوره. دست خالی. خدای من دستم خالیه، از یه طرف خالیه ولی پر از گناهه. من اینجوری اومدم، دلم پر از معصیت و خودخواهی و تکبر و زودرنجی و عصبانیت و حسادت و بدبختی. اینا رو آوردم با خودم تو ما. نزد امیرالمومنین علیه السلام به سلمان گفت سلمان وقتی خواستی بمیری رو سنگ قبرت اینو بنویس: وفدت علی الکریم بلا زاد من الحسنات و القلب السلیم. من مهمون کسی شدم، وارد بر کسی شدم که هیچی ندارم، هیچ حسنه ای ندارم، نه اعمالی دارم، نه زاد و توشه ای دارم، نه یه قلب سلیمی دارم، لاغر یه روح سالمی دارم، هیچی ندارم. بعد میگه که خب ولی اینم بنویس تو مصرع بعدی این شعر، بریس و اقبه و شعی حمل و زاد ازا کان الوفود و علل کریم. بنویس خیلی زشته. آدم وقتی میخواد بره پیش یه کریمی یه چیزی با خودش ببره، خدای درسته من هیچی ندارم، دستم خالیه، خدایا الان اومدم توی قبر، اومدم توی برزخ، دستم خالیه، هیچی ندارم. ولی خب بالاخره پیش کریمم بد آدم یه چیزی با خودش بیاره. ما اومدیم پیش یه کریم که همه چیز رو از او بگیریم. لذا نه خودتون هیچ وقت ناامید بشید، نه هیچ کس رو ناامید نکنید از رحمت خدا. شما فکر کردید امام سجاد دروغ گفت نعوذ بالله به یزید؟ یزید گفت میشه من توبه کنم؟ گفت آره. آقا یزید، یزید گفت آره توبه میدونم، میشه آره اگه خواهی بیتونی توبه کنی، تا زنده ای میشه. فکر میکنی اگه توبه میکرد خدا ردش میکرد؟ یا امام ردش میکرد؟ یا خود حضرت زینب ردش میکرد؟ ولی نکرد، این کار نکرد، توبه نکرد. چون قرآن میفهمد چی؟ کل نفسن به ما کسبت رهینه. گذشته های انسان یا عفونت هایی هست که نفس رو تو گرو نگه میداره. شخص باید بتونه به همش غلبه کنه، یعنی باید اصلا ببر رابطه با همه اونها. وقتی رابطه تو حفظ کردی با همون آشغالایی که قبلا تو رو خرابت کردن، نه من نمازم به درد نمیخوره، روزم به درد نمیخوره، تمرکز ندارم، الان پریشانی دارم، میگم خب بابا این آشغالات رو جمع کن. میگن من نمیتونم. برای چی اینجوری شده؟ من ماهواره نگاه کردم یه عالم کثافت ریخته تو روحم، یه مقدار اینترنت کار کردم چند سال. خب قطعش کن دیگه، اول قضا رو قطع کن بعد پاک شو. میگه نه من نمیتونم رفیقامو بذارم کنار.
نمیتونم اون سیستم زندگیم رو عوض، سبک زندگیم جهنمیه، میخوام بهشتی و آروم باشم. خب این مسخره کردن خودت. نمیشه. باید محل زندگی تو تغییر بدی، باید رفیقات رو عوض بکنی، باید سبک زندگی تو عوض بکنی، باید دیدنی ها و شنیدنی ها تو عوض کنی، باید تمام تغذیه‌ت رو یه بار عوض بکنی. یکی کسی که مسمومه دکتر میره، دکتر تمام این معده رو شستشو میده. میخوای باید غذای پاک بخوری. نمیشه یه نفر هی غذای آلوده بخوره بعد بگه حالا من چرا اینجوریم، هی هم گم بزنه خراب کنه. خودش داره خودش دائما خودش برای خودش معصیت درست میکنه. باید تصمیم بگیریم. تا وقتی بخوایم رابطه‌مون رو با تمام معصیت‌ها حفظ بکنیم، بعدم بخوایم روح آرام داشته باشیم، روح شاد داشته باشیم، ما اینجوری خودمون رو مسخره کردیم. خدا به حق محمد آل محمد، هرگز ما رو از رحمتت، از مغفرتت، از فضلت ناامید نکن. به حق محمد آل محمد به ما توفیق بده هیچ کس رو از رحمت تو مایوس نکنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنج مرتبه آیه عمه یجیب رو بخونیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان، مسلمین و مستضعفین جهان، رفع اضطرار و گرفتاری ها و سختی ها و تهدید ها از کشورمون، نظاممون، سلامتی رهبرمون، دفع فتنه هایی که دشمن برای ما تدارک دیده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، سلامتی رهبرمون، حفظ کشورمون، صلوات بلند خط بفرمایید.